بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما بحث قتل رو پشت سر گذاشتیم، قتل که اعضا، و بنابراین شد که قطع اعضاء بدن به انگیزه پیوند یا برای حفظ جان یا حفظ عضو یا حتی برای اغراض مهم مثل آموختن به دانشجویان طب جایز باشه، البته با مراعات مسائل جانبی مثل اینکه حبس میت نباشه، اذیت و اضرار نباشه، تعیب و بدن نباشه، اگر مرده است وصیت کرده باشه یا یقین داشته باشیم راضیه. اینا دیگه حرفایی بود که گذشت، نتیجه هم گرفتیم. بعضی دوستان چهارشنبه نبودن، دیگه باید زحمت بکشن متن رو با دقت بیشتری مطالعه کنن که انشاءالله کردن. از الان دوستان وارد این بحث میشیم که اگر گفتیم قطع اعضا جایزه، آیا پیوندم جایزه یا نه؟ ببینید اینا تو بحثا که دقت کنید خمیر شده به هم، در حالی که جدا جای بحث داره. یک کسی ممکن بگه قطع اعضا جایزه ولی پیوند اون کار بعد از قطع جایز نیست. لذا اینم یه بحث، البته نه بحث طولانی، یه بحث کوتاهی میخواد که باید ارائه بدیم و بریم باز ادامه مباحث ببینیم چیا باقی مانده. انشاءالله در این جلسات آخر سال اینا رو هم بحث کنیم. حالا رسیدیم مسئله بعد رو مطرح میکنیم، نرسیدیم ببینیم چی میشه. دوستان سوال هم میکنن که درس تا کی هست. انشاءالله تا یک شنبه یه هفته آینده که هست. حالا دو شنبه رو خیلی از رفقا که میخوام تبلیغ فاطمیه بدیم، اگر یه حدی باشه که با اون حساسیت که ما رو تبلیغ داریم و دوستان سفارش میکنیم برن، به خصوص که واقعا این فکر رو شما عزیزان باید دنبال کنید که باید فاطمیه بشه مثل عاشورا، یعنی نه از نظر واقع چیزی کمتر داره، نه از نظر تأثیر و اون مصیبتی که گذشت. به هر حال اگر اونا دارن تلاش میکنن که باید فاطمیه فراموش بشه، تاریخ و منحرف و منصرف کنن، این برن باید تلاش خودش رو صورت بده، ولو آتش فتنه و اختلاف اینا رو ما هیچ وقت موافق نیستیم. به هر حال تا ببینیم چی میشه، این تا انشاءالله یا دوشنبه هم داریم یا نداریم، تا ببینیم چی. بعد از فاطمی هم دیگه بعیده میشه بحثی ارائه داد. علاوه حالا اما فکری مشغول اونجا نستم، خواستم فقط جوابی به بعضی از دوستان داده باشم. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یه بحثی داشتیم راجع به قلب و عرض میکردم دوستان ببینن نصوص رو که این روایات چجوری رو قلب تأکید کرده، قرآن رو قلب تأکید کرده. دوستان زحمت کشیدن، من از همینجا تشکر میکنم، روایات مختلفی هم پیدا کردن. اتفاقا همزمان با این بحث ما میدونید که بعضی از افراد پرنویس و پرحرف، یعنی تنها تخصصشون پرنویسی و پرحرفیه، یک مقاله‌ای که داشتن رو بخش سایت هم اومد با عنوان توتی و زنبور، حالا با این عنوان اومد، عجیبه، نمیدونم اینا چرا اینجور میشن، چرا اینقدر خود رو میبازن. اون مقاله رو من میخوندم، میخواد ثابت کنه که قرآن قول خداوند نیست مستقیماً، بلکه یافته های پیامبره و این الفاظ مال پیامبره، به همین خاطر فراز و نشیب داره، اوج و نزول داره، یه جا اوج میگیره عمیق‌ترین مطالب عرفانی گفته میشه، یه جا سقوط میکنه، حتی یه چیزای خلاف واقع العیاذ بالله گفته میشه. بعد این پرنویس به این استدلال کرده بود که مثلا امروز دانش روز مسلم گرفته است که مغز همه کارها را انجام میده، در حالی که قرآن روی قلب تأکید میکنه. یعنی میخواست این شاهد بگیره که یکی از جاهای تعارض قرآن و علم، و چون نمیشه به ساحت کبریایی علم دست زد، معلومه که قرآن در این رابطه اشتباه، این کلمه اشتباه از منه، ولی خب اینه دیگه، اینه چی میخواد باشه غیر از این؟ لذا قرآن اینجا پیغمبر دچار احساس جذب روز شده، این مطلب رو گفته، مطلبی که با واقعیت دانش تطبیق نمیکنه. همزمان این مقاله هم به دست من رسید و خواندم این مقاله رو. حالا اونا باشن دلخوش باشن به اون پدیده های غربی، و دارم از بحث میرم بیرون ها، نمیخوام برم بیرون، ولی متاسفانه دوستان یه دفعه بهتون گفتم یه چیزایی که گاهی در اروپا و آمریکاش هم یک فرضیه است نه یک نظریه، ما اینجا میگن گاهی وقتا بله خانه داماد هیچ خبر نیست، خانه عروس چه خبر هاست، حالا اینکه به وقتی هم نداره، خود قرار دارن که یک فرضیه، حالا اینا دارن چار نل میتاوند و میتازند و دارن تراس خرج یه نظریه میکنن. اون وقتی که دهه 40 بود نظریه ترانسفورمیسم داروین خیلی مطرح شده بود، میدونید آشنایان به مباحث زیست میدونن نظریه داروین البته نظریه پرطرفداریه، قویه برای بنیانهای خودش، اما اینطور نیست که دیگه در اروپا مثل یک معادله ریاضی پذیرفته شده باشه، به خصوص در دهه 40 که من دارم صحبت میکنم، ولی در ایران ما اصلا شده بود یک اصل مسلم انکار ناپذیر. باز یادم میاد یک کم من بچه بودم البته اون زمان، این آمریکایی‌ها که رفتن کره ما، روزنامه‌های ما شروع کردن که حالا چی میشه مسافرت فضایی، مثلا اونجا بحث مسکن و بحث خانه و یعنی فکر میکردن یعنی اینقدر ساده هست که فردا مسافرت به کره ما میشه قمپ کاشون مثلا، که دیگه حالا بعد اتوبوس ها داد میزنن که کاشون کاشون، میبرن داد میزنن که آپولوها کره ما کره ما، یه همچون تلقی بچگانه ساده که خب دادم الان چندین دهه میگذره هنوزم مسافرتش قدام راحت نیست که حالا مثل قوم پاشون تونتون برن مسافر خالی کنن و اصلا برن برگردونن. گاهی وقتا ما اینجوری مبتلا میشیم. حالا این افراد ساده اندیشی که از کردم پرنویس پرحرف اما غیر متخصص غیر مطلع، حالا عبارت رو نگاه کنید، روایت یکی از دوستان ملک الجسد هو القلب، ول عمالو و ول عروق و ول اوصال و ول دما. من اینا رو به خونا نمیخونم چون ما میگم همین هم جزء اون قرآنش که اینه، اینکه شما در روایت میکنم برای شما میکنم. ملک الجسد و ول قلب، ول نداری مطمئنن نداری، ول عمالو و ول عروق. آدرس میدم مراجعه کنید. این قلبی که اینجا گفته میشه مراد مغز دیگه نیست، چون بعدش میگه هوبل عروق و بل اوصال و بل دماغ. دماغ رو به عنوان عمال کار ممکنه اصلا از در یاخای علمی هم مشکل باشه. حتی من میخوام فقط ترمنده باخته بونه در همین بهار الانوار جلد 59 صفحه 309 59 309 روایت دیگر است. این خیلی جالبه. در نهج البلاغه شریف آقا می فرماین لقد علق، لقد علق به نیات حاضر انسان بزعتون هیه اعجب و مافی، آویزان شده به رگی از رگهای انسان یه تکه گوشتی که اعجب و مافی و ذالکه القلب. خب اونی که به قول امام آویزان هست به یک رگ، به یک شاهرگ و به یک اصل قلب دیگه، حالا ما درست بفهمیم فرمایش امام رو. و لهو مواد من الحکمه و ازداد من خلافها، موادی از حکمت و ضد حکمت، قساوت، تفسی، پلشتی. فانسنه له الرجا ازل له التمع و انهاج به التمع اهلکه الحس. خیلی حدیث زیباییست. خب این قرب که نیمتونه مراد مرز باشه، در این حال این بحثا درش آمده. نهج البلاغه حکمت 108 بر اساس نهج البلاغه فیض الاسلام. حالا ممکنه یکی دو شماره عقب جلو باشه نهج البلاغه مختلف، در حکمت 108 این بحث دیده میشه. به هر حال باید همون حرفی که زدیم در برخورد با تراس دقت‌های لازم رو کرد، زود در مقابل فرضیه‌های رقیب و حتی نظریه، حالا دانش رسید نظریهش کرد، مگه ما نداریم یه سری نظریه ها که بعداً نقض شده و شکسته، زود خلاصه دست ها رو بالای سر نبرد، احتیاط کرد. بگذاریم، حالا برای اینها هم باید دعا کنه انسان. ببینید برگردیم به بحث خودمون، بحث جواز پیوند. ببینید دوستان، شما که بحث ما رو دنبال کردید دیدید که ما مشکل عمدمون در پیوند اعضا، مشکل عمده در پیوند اعضا چی بود؟ یعنی اگر میگفتیم پیوند اعضا جایز نیست، چرا میگفتیم جایز نیست؟ مشکل پیوند اعضا مشکل عدم جواز قطع بود دیگه. مگه این چند روز اینا رو نخوندیم که طرف میگفت شما میخواد کالبد شکافی کنید، عضوی رو بردارید، جسارت اذیت وارد کردن ضرر فاحش بر بدن، حرفی که بود دیگه. خب اگر ما جواز قطع رو ثابت کردیم دیگه مشکلی برای اثبات جواز ترغیب نداریم. بحث ما الان اثبات جواز ترغیبه. خب میگیم چون جواز قطع اعضا ثابت شد فل جمله، دیگه مشکلی برای جواز ترغیب نداریم. اینا بعد دوستان با دقت مطالعه کنید و خب دقت خودش هم میخواد این نوشته دقت داشته باشه. به عبارت دیگه ببینید هیچ مانعی برای جواز ترقیع نبود جز مشکل قبل، این هم که در بحث گذشته حل شد. یه چیز دیگه، اگر اصلا شک کنید، حالا جدا از جواز ترقیع، عدم جواز ترقیع، جواز قبل، عدم جواز قبل، علما اگر ما شک کنیم در جواز پیوند چی باید بگیم از نظر قانون؟ اصل جواز یا منعه؟ بردید که اصل جواز داریم، اصل عملی، اصل عملی جواز که ازش تعبیر میکنم به اصالت الاباحه، یا گاهی میگن اصل براعت، بارها گفتیم براتون، اگر خود کار رو نگاه کنن میگن اصل اباحه، اباحه کار، چنانچه گاهی میگن اصالت الجواز. اگر از این جهت که من تکلیفم مشغول شده اینجا به حرمت یا نشده، اصل براعت، اینا فقط نگاه فرق میکنه و الا مبناش و نتیجهش یکیه. من پزشک حق دارم این کارو بکنم یا نه؟ ذمه‌ام مشغول به حرمت، میگیم اصل براعت. من این کارم درسته یا درست نیست، میگن اصل جواز، اصل اباحه. از اینم که بگذریم میرسیم به مرحله سوم، برخی از ادله که بد نیست از خود عبارت بخونیم، میخوام سیر بحث شلوغ نشه ها، که بعد نیاد بگید مثلا این مرد چی شد. ببینید یکی از طریق این که ما چون قطع رو ثابت کردیم جایزه، پس ترقی هم جایزه. دو، اگر جدا از بحث قطع نگاه کنیم اصل چی داریم؟ اصل جواز داریم. سه، جدا از بحث قطع و جدا از بحث اصول عملیه برخی ادله خاص داریم که اونم ازش جواز در میاد. حدیث رو نگاه کنید در خود متن، موثقه اسحاق ابن عمار اواخر صفحه 360 باید باشه، روایت سندش اینه: محمد ابن الحسن صفار، صاحب بصائر دیگه، در اعلا درجه وساقت و اطمینان، حسن ابن موسای خشاب همینطور، وساقت، عدالت، امامت، قیاس ابن کلو که از عامست ولی وساقتش تمامه، تسلیش شده به وساقتش، آدم بودی که راست میگفته، خب ما همینو میگفته. و اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار البته دوستان خالی از حرف و حدیث نیست، گفته شده فقهیست، گفته شده مشترک بین معتبر و نامعتبر، ولی تجربه فقه و فقها و غلبه قول رجالیین شهادت بر این میده که ایشون مشکلی در اخذ به سند نداره، دیگه کمتر از قیاس ابن کلوب نیست. ما در روایت میدونیم درگیر این که همه امامیه عادله صدقه باشن نداریم دیگه. به نظر من دوستان اگر ما این روایات رو هم قبول کنیم، خب ما ضعیف‌تر از اینهاشو عمل میکنیم. این که بعضی هم تصریح دارن که اسحاق اصلا کمال بساقت بوده، فتحی بودنش یک شایعه است، حتی که در رجال مطرحه. به نظر ما سند دوستان قابل گذشت نیست و قابل افتاست. روایت هم در متون فقهی به شدت مشهوره، متون حدیثی همینطور، عبور از این روایت فنی نیست. از آقا امام صادق از پدر بزرگوارشون حدیث اینه: ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شیئا، یک کسی بخشی از گوش یه نفر رو برید، فرفع از ذالک الی علی، یا فرفع از ذالک خود اون شخص مقطوع العضون قضیه رو کشان خدمت آقا فعقاده او درخواست قصاص کرد، درخواست قبض کرد و اخذ و قصاص شد. عقاده یعنی خب معلومه دیگه، عمدن گوشو بریده باید همون مقدار از گوشش بریده بشه. لاره گوش هم یه چیزیست که خطرناک باشه که بگیم حالا نشه کنترل، چون قصاص میدونید در جاییست که اگر خواستیم قصاص کنیم خطرناک نباشه. یه کسی زده به سر یه نفر، میگه آقا این زد تو سر من، سرم داره گیج میره، مدت هاست داره گیج میره. بگیم خود تو هم همینجور بزن تو سر اوقعی ممکنه بمیره. این چیکار میشه کرد؟ جایی که قصاص قابل کنترل نباشه قصاص نیست، ولی در صدماتی که قابل کنترله چی؟ قصاص جاریه. خب یه تکه از لاله گوش بریده شده، خب عقادم حضرت قصاصه. فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بالدمه فالتحمت و برعت. اون دیگریه دوم کدومه؟ همونی که قصاص شده بود. این حالا وارد بود، مثلا بلد بود، چه جور بود، یا کسی سراغ داشت، تا تکه از گوش رو بریدن معطل نکرد، سری این تکه رو برداشت و در اون وقت طلایی به قول پزشکا برگردون به گوشش، اتفاقا پیوند خورد. و چون میدونی تا وقتی خون جاری امید پیوند هست، ولی وقتی که دیگه سرد شد و خون بسته شد، ظاهرا حالا در حد اطلاعات خودم رو عرض میکنم، ما پس میگیم حدیث دیگه. اینم معلوم میشه که پزشکی اون زمانم اینقدر را داشتیم قبلا که وضع فکر میکنن در حد اسهال و سردرد، نه یه همچه کارایی هم میکرد. فآدر آخر و الى علی، باز اون آقا اومد پیش امام. این آخر کدوم آخره؟ همون اولی که گوشش گوید با آقا، این گوشش پیوند خورده راحت داره میره، هر روزم گوشش نشان من میده مثلا. فاستعاده طلب قطع کرد دوباره. فامر بها یا امر بها، حضرت در مورد این گوش دستور دادن. امر بها یعنی در این مورد دستوری دادن، دوباره قطع شد و حضرت باز دستور داد که دفع کنند. و امر بها فدو برد. امر بها یعنی یه دستور در این مورد از ساعت حضرت صادر شد، معلومه که راجع به دفع بوده. یعنی حضرت گفتن این گوشو جدا کنید، دفعش هم بکنید که دیگه نتونه بره برداره و برای بار بعد پیوند بزنه. و حضرت این استدلال کردن، انما یکون القصاص من اجل شیء. حضرت گفتن قصاص به خاطر اینه که این آشکار باشه و عیب روشن باشه، که یه جا میره مثلا بگن بله این آقا کسیه که زد عمدن گوش یه مسلمان رو برید، حالا گوش خودشم اگه بنا شد تا گوش رو قطع میکنن طرف فوراً بره پیوند بزنه، با اون بنده خدا گوشش قطع شده نکنه صدام پیوند بزنه یا از بین رفته تو بود. این آقا حالا هر روز میره، صرف درد کشیدن نیست، عبرت دیگرانم در قصاص مطرحه. ببینید این استدلال برای چی میخوام بیاریم؟ این استدلال رو بیاریم برای جواز پیوند. عجیب اینه، این استدلال برای منع پیوند نیست، برای چیه؟ جواز پیوند. از کجا در میاریم این رو؟ ببینید امام نگفتن که، نفرمودن که به اون کسی که گوشش رو پیوند زده بود قصاص شده بود، نفرمودن تو رفتی که گوشتو که ما بریدیم رفتی پیوند زدی و این کار شرعاً اشکال داره. اینا نگفتم، گفتم چون به خاطر شینه باید بریده بشه و برداشت و این پیوند بیجا بوده و رضا گشته دادن که دو دفعه قطع بشه. خب اگر پیوند حرام بود، قانونش این بود که امام مثلا بگن آقا تو کارت از دو جهت اشکال داره، یکی ما قصاصاً گوش تو رو بریدیم و قصاص برای شین و عیب آشکاره، نباید پیوند بزنی. دو، پیوند زدن حرام بوده و شما پیوند زدی. دیدم بعضی از نویسندگان که زحمت کشیدن در این باره و ما قبلا هم سخنانشون آوردیم، این دلیل رو آوردن برای جواز پیوند. ولی دوستان توضیحش من خیلی دادم، دیدید سند رو دفاع کردم، دلالتم که ولی تو پاورقی دیگه اینو بردم، دیدم شروع میشه در مرد مستقره که این استدلال به درد نمیخوره. چرا امام نگفتن پیوند حرامه؟ اولا میگه امام هر چیزی رو باید بگم، ولی امام چیزی که لازمه به این آقا باید بگم. از شما سوال میکنم، اونی که لازم بود چی بود به این بگم؟ بگم که تو رفتی این گوش رو پیوند زدی و الان گوشت شده سالم، در حالی که این گوش قصاصاً یه تکش بریده شده بود به خاطر شنی، باید ببرید. اما اضافه بر این که حالا کار تو حلال بوده یا حرام بوده، این مقصد امام نبوده. اصلا یه چیز دیگه بتونه عرض کنم که تو پاورقی هم نوشتم، ببینید بعضی چیزا هست که احداثش حرامه ها ولی بقایش حرام نیست. چیزی که احداثش حرامه ولی بقایش احترام داره، بگیم حرامزاده. حرامزاده تولیدش حرامه، احداثش، اما وقتی اومد دیگه میشه کشتش، میشه مثلا مسلمان یه چی دیگه، ولی ملحق به باباش هم میشه در اسلام از این جهت، یا به مادرش مثلا چی دیگه. حتی این شاید شوخی باشه، بهتر از اینو داشتیم، مجسمه سازی حلال یا حرامه؟ حرامه. ولی حالا اگه مجسمه ساخته شد لازمه نابودش کنن؟ حتی میدونید که خیلی فقها ها مشهور میگن خرید و فروش هم جایز. مرحوم شیخ اونجا 8 تا دلیل برای جواز میاره، 9 تا برای من، یا به عکس، حالا این عدد شک دارم در اون مکاسب، حالا انشاءالله آینده میرسیم. این رب بشر این که احداثه یعنی مصدرش، احداث مصدری، ولی احداث اسم مصدری. خب حالا بگیم پیوند اصلا سلم نا که پیوند اعضا حرام باشه. خب اگر یک کسی آمد چیکار کرد؟ پیوند زد، واجبه ببریم؟ اصلا فرض ما گفتیم پیوند اعضا حرام، خب به خاطر اینکه اصلا قطع عضو حرامه، ولی بدون توجه به حرمت یه نفر رفت کلیهشو داد به یه نفر دیگه، پیوندم برقرار شد. بگیم خب از این بخواب مجددا این کلیه رو بردیم بردیم سر جای اولش، چی گفته؟ لذا این حدیث اگر امام سکوتن کرده باشن، سکوت کردن نسبت به احداث اسم مصدری، نه نسبت به احداث مستره، چون کار تمام شده بود، رفته بود پیوند رو زده بود، آمد میشه عرضم، یعنی آوردنش میشه عرضم. این معنیش نیست که پس این امام نسبت به این احداث چیزی نگفتن که حرامه، پس اصل احداث، اصل ترقی، چه بسا ترقی اسم مستره جایز باشه، به این معنی که نمیخواد از بین ببریم، ولی ترجیع مصدری ممنوع باشه. این پاورقی رو با دقت بخونید. به هر حال ببینید، ما معتقدیم برای اثبات جواز این روایت هم نباشه. نمیدونم چقدر حافظه دارید، همین امسال در بحث دندان طلا شد الاسنان بالذهب، یادتون میاد؟ در بحث شد الاسنان بالذهب یا تشبیه دندان ها بالذهب، اونجا چند تا روایت داشتیم که دلالت میکرد بر جواز پیوند دندان. مثلا دندانی رو بکارن، دندانی بذارن جای دندانی کشیدن، یه دندان دیگه ای رو بذارن جاش، تازه یه گوسفندی کشتن دندانش هنوز، یا مثلا این جای دندان خون جاریه همون وقت طلایی، فوری دندان بزغاله رو بذارن جای اون دندان اصلی. داشتیم چند تا روایت تجویز میکرد. آقا نگاه دست من میکنید، چون قطع اعضا جایزه، پیوندم جایزه، از این بگذاریم اصل جواز، اصل اباحه، اصول عملیه، از این بگذاریم برخی روایات، حالا روایت اسحاق ابن عمار نشد، روایاتی که قبلا داشتیم به آدرس دادن. شما در واقع یعنی شما چون بگید دیگه تفاوتی نمی کنه که این هم تو باید این از این عدله تغییر خلقت اقتضا می کنه جواز قطع رو، ولی اقتضا می کنه منع تغییر رو. اینا دیگه احتمالاتیست که نباید داده بشه، ولی اینا از نظر فنی کسی بخواب اون حرف هست، یه نظر ما بینید خب مجدد شون خوش سرتون زارم مقدم سال مقدم چی؟
از باب تعبیر امام دیدن این کار رو کردن و هیچی نگفتن،
یه کاری شده رد شده نه، اصلا امام که در صدی این مقام بیان این جهت نبودن،
یا اصل تعبیر رو شما قبول،
اصل تعبیر رو در جایی که سکوت امام دلالت کنه، و الا اگر یک جا سکوت امام دلالت نکنه نه. به عبارتی که شما در عدله ملفوظ نمیگید اطلاقش حجت، اگه در مقام بیان باشه، در مقام بیان بودن در سنت تقریری هم میاد، و امام از جهت جواز قطع و عدم جواز قطع از غیر باب قصاص در مقام بیان نبودن. اشکال خوبی بود، منتها جوابش بهتر از اشکال بود، دقت داشته باشید.
جواز
تبقیه استرزام از باری که دلیل دیگه نداره، در این حد
ممکنه کسی
بگه
بخاطر
مکت
بودن مثلا،
همچه
دلیل
کسی
بگه
اون وقت جوابمون دوستمون به شما میدیم که این استدلال نیست که قابل دفاع باشه، بله کسی بگه جوابش هم اونه که ساده است، حالا در هر صورت بله
ثابت بکنه،
خود
عضو اون فرد
رو
ثابت
بکنه،
جواز تغییر رو،
اما عضو
دیگری رو
کدام حدیث؟
همین حدیث.
حالا اون دیگه اون وقت باید ببینیم حد بشه دیگه. حالا چه بگم؟ ما که اصلش قبول نکردن نمیتونیم دفاع کنیم، اون دیگه ممکنه از باب اطلاق بگیریم، اطلاق دمون
ظاهر
قلب چه یه چیزی باید بگید که طرف رو عاجز. خب ببینید دوستان، دقت کنید من بحثایی که در پیش داریم بگم. یک بحث دیگه داریم در ترقی، نمیدونم چقدر حافظتون یاری میکنه، گرچه سن شما باید یاری کنه. یه بحثی داشت مرحوم آقای سبزواری ها در معذب الاحکام که اگر بنا شد ما قطع عضو اجازه بدیم، قید میکنیم که از اجنبی و اجنبیه نباشه، بردارن پوست زن و پیمان بزنن به مرد نامحرم و به عهد، چی خواهد شد در آینده؟ لذا ایشون فرمود ما که اجازه نمیدیم، چون ایشون یادتون اجازه نداد قطع اعضا به هیچ وجه. فرمود اگرم اجازه بدیم شرط میکنیم اجنبی به اجنبیه و اجنبیه به اجنبی نباشه مگر ضرورت. خب این حرف رو تکراریه قبلن باشه. دلیلی که ایشون میاره دوستان بخوام زمینه فکر فردا رو آماده کنم براتون ها، چون نوشته ازتون نیست، میگه لأصالت بقاء الحرمه. خودتون رو شب امتحان کنید ببینید این عبارت چی میخواد بگه. عبارت اینه، سریع میخونم داره وقت میگذره، حساسم که فکر کنید ها. میگه فی صورت جواز ترقیق، میگه من که نگفتم جایزه، ولی در صورت جواز ترقیق عبارت اینه، لا یجوز ترقیق اعضاء الرجل للمرأة الاجنبية ولا العكس، مرد اجنبی بزن اجنبی و بعض، لأصالت بقاء الحرمة. فضلا این اصل چه اصلیه؟ اصل بقاء حرمت. حرمت چی؟ این فردا وقتمونم میگیره ها، ولی ارزش کار داره، چون درزده شدن در اصول عملیه یکی از شاخه‌های مهمه در واقع اجتهاده. بعدش هم میریم راجع به خرید و فروشه. ببینید ما همش داریم قطع عضو پیوند عضو، اما یه وقتی داریم در واقع بحث اصلیمونه به نام خرید و فروش. اونم دوستان اگه منابعی دارید مطالعه کنید تا ببینید چی میشه.